سلام به همگی. من خیلی خوشحالم که میتونم امروز برای همه ما کلام خدا را در میان بگذارم و افتخار منه. پس خدا را شکر برای این فرصت، برای امروز که میتونیم جمع شویم و از کلام خدا بشنویم و او رو پرستش کنیم. برادر عزیزمون محمد برای ما از کلام خدا خواهد خواند و این از اول پادشاهان 16:29 تا 17:1 است. پس اگه میخواید در این قسمت بخونید. خیلی ممنون، بفرمایید برادر.
اخاب پادشاه اسرائیل در سال 38 آسا پادشاه یهودا، اخاب پسر عمری بر اسرائیل پادشاه شد و 22 سال در سامره بر اسرائیل سلطنت کرد. اخاب پسر عمری بیش از تمامی کسانی که پیش از او بودند در نظر خداوند بدی کرد. گویی سلوک نمودن در گناهان یروبام پسر نبات برای اخاب کافی نبود که ایزابل دختر اتبعل پادشاه سیدونیان را نیز به زنی گرفت و رفته بعل را عبادت و سجده کرد. او در معبد بعل که در سامره ساخته بود مذبحی برای بعل برپا کرد و نیز عشیره را ساخت. اخاب پیش از همه پادشاهان اسرائیل که پیش از وی بودند با اعمال خیش یهوه خدای اسرائیل را برانگیخت. در ایام او هیئیل بیت لهی اریحا را بنا کرد. او مطابق کلام خداوند که به واسطه یوشع پسر نون گفته بود پی شهر را به بهای جان نخست‌زاده‌اش ابیرام نهاد و دروازه‌های آن را به بهای جان کوچکترین پسرش سجوب برپا کرد. ایلیا و نهر خشک. ایلیای تشبی که از ساکنان جلاد بود اخاب را گفت به حیات یهوه خدای اسرائیل که به حضورش ایستاده‌ام سوگند که در این سالها شبنم و باران جز به کلام من نخواهد بود. آمین.
آمین. خیلی ممنون. یک سوم از این دو کتاب، اول و دوم پادشاهان، بر روی تاریک خانه اخاب متمرکز شده است. تاریک اخاب، پدرش و پسرش و نوه‌اش، یک سوم از همه این دو کتاب را تشکیل می‌دهد. چرا؟ آیا به دلیل این است که اخاب خیلی مهم بوده، شبیه پادشاه داوود که نیز بابهای زیادی در اول و دوم سموئیل به او متمرکز شده است؟ اخاب براستی مهم بود، اما اهمیتش از خیریت و عدالتش سرچشمه نگرفته بود. چرا خدای لشکرها، خدایی که هیچ چیز برای او غیر ممکن نیست، چرا این خدای متعال گمش را نجات نداده؟ بلکه آنها را به نابودی در چنگ دشمنان آشور سپرده و آنها را کاملا نابود کرد، به طوری که یک لگب از این اتفاق سرچشمه میگیرد. 10 قبیله گم شده. آیا خدا با آنها عهد نبسته؟ آیا او گل نداره که از آنها محافظت کنه؟ در مقابل این سوال ها باید پاسخی وجود داشته باشه. و به همین دلیل است که کتاب مقدس خانه احاب و تاریک آن دهه را به طور کامل توضیح می دهد. تاریک خانه احاب یک نقطه عطف است برای درک دلیلی ویرانی نهایت ببخشید نهایی این ده قبیله نیاز به نگاه عمیق به این عصر داریم. برای فهمیدن علت نابودی این ده قبیله توضیح بیشتر ضروری است، چون که برخلاف دو قبیله جنوبی اسرائیل این ده قبیله اکثریت قوم خدا را تشکیل می دادند و به طور سرجم نابود شده بودند، در حالی که طبق قول خدا به داوود او باقی مانده قبیله یهود رو که به سرزمین موعود بازگشتن نجات داد. از زمان تشکیل قوم کشور شمالی که شمال ده قبیله شمالی بودن، از سلطنت یروبام تا زمان سلطنت احاب، عدالت پادشاهان و قوم به مراتب بدتر و بدتر شده بود. ولی در زمان پادشاهی احاب همه چیز کاملا از بین رفت. مثلا اگر قوم خدا را با هر یک از پادشاهان قبلی در رودخونه‌ای به پایین دست می بردند، با احاب مثل این است که از روی آبشاری سقوط کردند. اگر دوستتان دلایل جدایی از همسرش برای شما توضیح می دهد و برای شما داستان شکست خوردن ازدواجش رو بیان می کنه، در زمان توصیف این اتفاق بر چه چیزهای تمرکز خواهد داشت؟ آیا او راجع به زمانهای خوب و سالم حرف خواهد زد یا بیشتر راجع به روزهای افتضاح و سختی که منجر به جدایی آنها شده؟ خدا با قوم اسرائیل عهدی بست. خدا بعد از این که قوم خود را از بردگی در مصر رهایی داد، در بیابان سینا پیش دامان کوه عهدی را با آنها تصویب کرد. خدا وفاداری خود را به قوم گل داد و آنها محبتشون را به خدا وعده کردند. این یک ارتباط سبک یا لحظه‌ای نبود، عهد بود، قرارداد قوی، جدی و ابدی. خدا معشوقه یا فاحشه رو نمیخواست، او عروسی رو انتخاب کرد تا ازدواج سالم و وفادار داشته باشه. خدا در خروج 6 آیه 7 میگوید من یهوه هستم، من شما رو بر خواهم گرفت تا قوم من باشید و من خدای شما خواهم بود. این حرف های عهدی است که خدا به طور رسمی و مشروع خود رو با این قوم متحد کرد. ادعا نمی کنم ناگهان همه چیز در ایام احاب از بین رفت. گفتم فساد اسرائیل در حال افزایش بود حتی قبل از تقسیم پادشاهی در سلطنت سلیمان بت پرستی وجود داشت. و در داوری علیه سلیمان خداوند 10 قبیله شمالی رو از خونه خود جدا کرد. ولی یروبام اولین پادشاه 10 قبیله شمالی این ترس را در دل خود داشت که اگر مردم به اورشلیم برای عبادت در معبد اون شهر بروند، کنترل و اختیار خود رو از دست خواهد داد. پس او دسیسه کرد و این 5 اعمال رو که بر ضد سفارش و قانون خدا بودند انجام داد. 1. یروبام 2 بوت رو به شکل گوساله در جنوب و شمال قلمرو خود بیت ایل و دان ساخت. او قوم خود رو تشویق کرد تا برای انجام قربانی و عبادت به جای معبد اورشلیم به جای اورشلیم به یکی از این 2 مکان بروند. 2. یروبام کاهنانی رو از مردم گیر از قبیله لاوی برای حرماتی پیش این بوت‌ها و جاهای بلندی منصوب کرد. 3. او عیار جدیدی رو خارج از عیار مقرر در تورات برپا کرد. 4. یروبام اولین پادشاه 10 قبیله شمالی اجازه داد تا قربانی‌ها به دور از معبد اورشلیم ذبح شود. و 5. یروبام مکانهای بلندی یعنی گله های کوه باستانی رو، هرچند که به خدایان دروغین تقدیم شده بودند، او تایید کرد. پس این همون چیزی است که در کتاب مقدس مکرراً به آن اشاره شده است، راه یروبام، راه یروبام. ولی نکته جالب این است که حتی با این که همه این 5 اعمال خوب نبودند، هنوز خدای رسمی قوم خداوند یهوه بود. هنوز اکثریت این عبادت و قربانی ها به خدای اسرائیل وقف شده بودند، هرچند که راه و روش این عبادت مغایر از قانون و سفارش بود. هرچند که همه این 5 گناه خیلی بد بودند، قوم در عبادت خود هنوز نام یهوه رو می بردند. همین چیز در ایام موسی اتفاق افتاد. هارون برادر موسی گوساله طلایی رو در بیابان ساخت، ولی تمرکز این عبادت مجسمه طلایی یا خدای دیگری نبود. هنوز خداوند بود. هارون به قوم اسرائیل در بیابان فرمود عبادتمون وقف یهوه خدای اسرائیل است. خروج 32 آیه 5 میگوید هارون چون این را دید مذبحی در برابر آن گوساله بنا کرد و اعلان نمود فردا جشنی برای خداوند خواهد بود. اما گوش کنید به آیه بعد، به آیه 6. پس قوم سرگاهان برخواستند و قربانی های تمام سوز و قربانی های رفاقت تقدیم کردند. سپس به خوردن و نوشیدن نشستند و به جهت لو و لعب به پا خواستند. پس با عوض شدن روش دعا و عبادت سریع همه چیز خراب شده بود. گفتند خود خداوند یهوه اسرائیل رو میپرستیم و در برابر او تعظیم میکنیم، ولی فقط لبیک بود. قلبشون از خدای واقعی دور شده بودن. همچنین در ایام یروبام با ساختن دو گوساله طلایی، قوم خدا اطاعت و وفاداری رو به یهوه خدای یعقوب ادعا می کردند و روش عبادت و اطاعتشون همراه با غرور بود. روش خودشون انتخاب کردند. در نتیجه فرمان دوم رو از ده فرمان شکستند که میگوید از خروج باب 20 هیچ تمثال تراشیده ای برای خود مساز. معنای فرمان این است راه و روش عبادت را خدا انتخاب میکنه، اختیار ما نیست. خدا تمام جزئیات پرستش خود رو در کتاب لاویان توضیح میدهد. در عهد جدید عیسی مسیح دستور ماها پرستش رو فقط در دو کلام خلاصه کرد: رو و راستی. در انجیل یوحنا باب 4 عیسی فرمود پرستگان راستین پدر رو در روح راستی پرستش خواهد کرد. اما در عهد عتیق جزئیات بیشتر وجود داشتن و یروبام به پنج روش آنها رو نقص کرد و بعد از او هیچ پادشاهی این دو گوساله رو نابود نکردند و از تمام پنج گناه یروبام هیچ پادشاه اسرائیل توبه نکردند. پس چرا به جای یروبام و گناه خود روح القدس و نویسنده انسانی این کتاب ها تمرکز بیشتر روی اخاب و ایام نسل او گذاشتند؟ چون علاوه بر گناه یروبام، اخاب گناه جدیدی رو شروع کرد. اخاب نه تنها از فرمان دوم سرپیچی کرد، او حتی فرمان اول رو نیز شکست. اگر بخواییم مسئله بیاوریم، مانند زنی است که ادعا میکنه نسبت به شوهر خود محبت داره، فقط اصرار داره که این محبت رو به روش خودش انجام دهد. این قدم اول است آن که یروبام انجام داد. علاوه بر این، زن نام معشوقه دیگری رو به زبان می آورد و حتی به جای می رسه که او بی پرده عشق خود را به مرد دیگر ابراز می کنه. تفاوت اخاب و پادشاهان قبلی اسرائیل این است: در مدت اخاب قوم محبت خود رو بی پرده به بعل اعلان کردند. خروج باب 20 آیه 2 و 3 می گوید خدا فرمود منم یهوه خدای تو رو خدایان غیر جز من مباشد. ولی مردم در زمان حکومت اخاب آشکارا نام معشوقه دیگری رو به زبان می آوردند. پس در این گاه تغییر بزرگی اتفاق افتاد. آشکارا عروس یهوه، گم خدا، گمی که او رو از بردگی خرید و از چنگ پادشاه مصر رها کرد، الان این گم عشق خود رو به خدای دیگر ابراز کرد. الانان اسم بعال رو فریاد می زدن: ای بعال، تو رو عبادت می کنیم. ای بعال متعال، ما رو یاری کن. ای خدای آسمان و زمین، خدای مسئول باران، ما رو برکت بده و به یاریمون بیایید. ای بعال، بعال. آیا این تغییر رو در ایام اخاب درک میکنید؟ اسرائیل نه تنها فرمان دوم رو از ده فرمان زیر پا گذاشتند، آنها در زمان پادشاه اخاب معبدی برای پرستش بعال در پای تخت کشور و مذبحی رو در این ساختمان ساختند. نیز مکانی برای عبادت همسر بعال به اسم اشیره رو به پا کردند. بعال و اشیره اکنون رسمی و پذیرفته شده بودند. پس در ایام اخاب گم خدا فرمان اول رو نادیده می گیرند و الان می گفتند: ما گم بعال هستیم. به خاطر این که آیه 30 از متنمون می گوید احاب پسر عمری بیش از تمامی کسانی که پیش از او بودند در نظر خداوند بدی کرد، در ادامه در آیه 33 می بینیم که همین منظور دوباره تکرار می شود. احاب بیش از همه پادشاهان اسرائیل که پیش از وی بودند با اعمال خیش خشم یهوه خدای اسرائیل رو برانگیخت. این ناشی از شرارت ما انسان هاست که میگوییم که خدا در این شرایط حق خشمگین شدن رو نداره. ببخشید که این مثال می آورم، ولی اگر همسر شما زنا کنه، آیا شما خشمگین نخواهید شد؟ آیا ساکت و آرام می نشینید؟ اگر همسرتون به شما خیانت کنه و شما عصبانی نشوید، حتما هرگز هیچ عشقی نسبت به او نداشته اید. نه، درست و مناسبه که خداوند از خیانت گم خود غمگین و تا به حد حسادت مشتاق آن هاست. عروس او دزدیده شده است. توجه و عشق و احترام همسر خود از دست داده است. آنها فریب خورده بودند. البته که خدا عصبانی شده بود. او عصبانی شده بود نه به دلیل این است که او گمش رو دوست نداره، بلکه دقیقاً به خاطر این که گمش را دوست می‌داره. دلیلی که ازدواج اخاب با ایزابل یکی ازدواج بد بود این است که آن زن ایزابل کاملا از بعال پیروی می کرد و واضح است که ایزابل شخصیتی قوی داشته تا این حد که عبادت و وفاداری همسرش رو به سوی خدای وطن خود جلب کرد. کتاب مقدس میگوید که ایزابل نقشه داشته تا تمام پیامبران یهوه رو بکشه. خدا در تورات فرموده گمش نباید همسری از گمهای غیر از اسرائیل به اختیار بگیره، مخصوصا به این دلیل که آنها گمشون رو به دنبال بت‌ها جلب میکنند. متاسفانه این دقیقا چیزیست که برای شاه احاب اتفاق میافتاد. و آخرین نمونه از بی توجه قوم اسرائیل به خدای خود این است: دیوارهای شهر اریها ساخته شده بودند. آیه 34 میگوید در ایام او حیل بیت ایل اریها را بنا کرد، او مطابق کلام خداوند که به واسطه یوشع پسر نون گفته بود پی شهر رو به بهای جان نخست‌زاده ابیرام نهاد و دروازه آن رو به بهای جان کوچکترین پسرش سجوب برپا کرد. لطفاً به سه کلام اول این جمله توجه کنید: در ایام او. منظور چیه؟ در ایام احاب. نویسنده تقصیر بنای شهر اریها رو نهایتاً به پای پادشاه کشور گذاشت. شکی در این نیست که فقط با اجازه شاه یک شهر بزرگ و مهم در کنار مرز گلام رو میتوانه مستحکم شود. آیاتی در کتاب مقدس اشاره به این داره که بعد از فرو ریختن دیوارهای شهر و نابود شدن ساکنان خود در هنگام یوشع، اریها هنوز مسکونی بود، ولی دیوار نداشت. حتی که شهر در یک بخش کم عمق از رودخانه اردن و در مرز جنوبی ده قبیله در موقعیت بسیار استراتژیکی قرار داشت، ولی هیچ کس هرگز جرأت نداشت تا دیوار شهر رو بسازه، نه تا شاه احاب. مزمور 36 آیه 1 میگوید نافرمانی در اعماق دل شریر بدون نگاه میدهد، ترس خدا در چشمان او نیست. ضرب المثل به انگلیسی میگوید fools rush in where angels fear to tread. Fools rush in where angels fear to tread. اعماق ها از داخل شدن به هیچ منطقه دریغ نمی کنند، حتی اگر فرشتگان جرأت رفته به آن منطقه رو نداشته باشه. احاب جرأت داشت تا یاد بود کار عظیم خداوند رو محف کنه. چند قرن قبل، بعد از آنکه قوم اسرائیل دور شهر حلقه زدن و در شیپور دمیدند و فریاد زدند، دیوارهای خیلی بلند و وسیع و محکم در هم شکست شد. این کاملا یک معجزه عجیب و شگفت انگیز بود، و به دلیل این که اریها اولین شهر کنعان که به تصرف اسرائیل در آماده بود، همه چیز در داخل شهر وقف خداوند شده بود. شهر اریها همانند گربانی تمام سوز اختصاص داده شد به خداوند بود. بعد قوم اسرائیل از حیوانات و غارت و تاراج شهرهای دیگر می توانستند بهره مند شود، بلکه اریها به عنوان نوبار کنعان بود و مردم مدیون بودند تا آن را به خدا تقدیم کنند. پس از روز آمدن قوم به سرزمین موعود، اریها وقف به خدا بوده. برای احترام به این قربانی تمام سوز، دیوارهای این شهر نبایست ساخته شود. ما چند روز قبل تعطیلات 11 نوامبر رو داشتیم و افراد زیادی رو دیدیم که به یاد بوده این روز از این گلهای رنگ قرمز و سیاه به لباس خود زدند. چرا؟ هدف این روز یادآوری کسانی است که برای ما فداکاری کردند. خاشهای مزرعه فلاندرز در شمال کشور فرانسه، در جایی که مردم جانهایشان را باختند، برای یادآوری ما شکوفا می شوند. به همین ترتیب شهر اریها بدون دیوارها یادگاری ابدی می باشه که سرزمین کنعان از جانب خدا به قوم خود داده. وجود اریها بدون دیوارها به همه اعلان کرد که این سرزمین به اسرائیل داده شد و حتی تا امروز قوم خدا تنها به فیض خدا در این سرزمین زندگی می کنند. و نیز ایمان ضروری بوده تا دیوار آن شهر لمس نکنه، به خاطر اینکه از دیدگاه نظامی برای دفاع سرزمین خوب می شود تا اریها رو محکم کنه، ولی هیچ یک از پادشاهان قبلی حماقت کافی نداشته تا این یادآوری رو لمس کنه. اما اخاب پادشاه کاملا متفاوت بود. او از خداوند ترسی نداشت و در نتیجه با تجاوز کردن از کلام خدا اذیت نشده بود. در بدترین عصر خداوند قوی ترین نبی رو دستور داده و فرستاد. چنین شرایطی که آشکار و نامحدود بوده سزوار واکنش تند و تیز بود. ایلیا نبی پاسخ تند و تیز خداست تا قوم خود رو بیدار کنه. خدا ایلیا رو مانند سائقه در وسط پای تخت و تاریکی اسرائیل فرستاد. مثل رعد و برق ایلیا بدون نیاز به مجوز و بدون دریافت هیچ گونه معرفی، ناگهان با قدرت و بی از خواهی ظاهر شد. برخلاف رسم یهود، او با اطلاعات کمی از اصل و نسب خود که هیچ چیزی در مورد قبیله یا پدرش و فقط نام شهرش که شهر ناشناخته است تشبه که منطقه جلعاد قرار داشت او آماده بود. اما این کمبود از معرفی و سنجش اعتبار ناشی از گفلت نبود. اختیار ایلیا تنها از یک چیز سرچشمه میگیرد و این کلام بوده. به این دلیل که کلامش کلام خود او نبود بلکه کلام خداوند لشکرها بود. مانند خود مسیح عیسی در رویای یوحنا در ابتدای کتاب مکاشفه، ایلیا چه قدرتی در دهانش داشته که احاب پادشاه متکبر و گم سرکش رو با شمشیر دهان خود میزد و ایلیا فرمود آیه یک باب 17 به حیات یهوه خدای اسرائیل که به حضورش ایستاده ام سوگند که در این سالها شبنم و باران جز به کلام من نخواهد بود. امروز نمیخوام که ما بیشتر وارد معنا و نتیجه نبوتی ایلیا بشویم. میخوام که امروز تمرکزمون در روی شرایط گم خدا در این عصر باشه و ما راجبه این موضوع چند لحظه فکر و تعمل کنیم. ما همانند گم اسرائیل عروس خداوند هستیم و در عهد مقدس با دامارمون زندگی میکنیم. سرزمین موعودمون سرزمین کنعان نیست بلکه زمین و آسمان جدید هستند. همانند گم اسرائیل و سرزمین کنعان ما تنها از راه ایمان می توانیم ارثمون رو به دست بیاوریم. خود شهر اریها نمونه خوبی از این نوع عهد و ارتباط بین خدا و گمش است. سوال اصلی که در مورد وجود دیوارهای شهر اریها مطرح بود این است: آیا اسرائیل از طریق ایمان زندگی خواهد کرد؟ آنها همیشه وسوسه شده بودند تا دیوارهای اریها رو بسازند و آن شهر رو محکم کنند، مخصوصا در ایام پادشاه احاب، پادشاه گم موآب، دشمنان اسرائیل که قلمروش رو مستقیما در آن سوی رودخانه اردن از شهر اریها قرار داده بود در حال قوی تر شدن بود. پس ایمانی و امنیتشون از کجا می آید؟ در زمانی که گم خدا در روزهای یوشع وارد کنعان شد، چگونه شهر اریها رو تصرف کردند؟ عبرانیان 11:31 می گوید به ایمان بود که دیوارهای اریها پس از این که گم 7 روز دور آن گشتن فرو ریخت. با ایمان در دستور و کلام خدا بود که گم خود اریها رو تصرف کردند. مطلبی که کتاب عبرانیان نوشته نشده بود این است که نیز با ایمان بود که گم بعد از یوشع این دیوارهای شهر اریها رو مجرد بنا نکرده اند، بلکه همانند یادگاری از قدرت و حاکمیت خداوند شرایط آن شهر رو یعنی شهر بدون دیوار تغییر ندادند. شما با ایمان پیروی مسیحتان رو شروع کردید و نیز فقط با ایمان است که می توانید در این راه نجات ادامه دهید. بنا کننده دیوارهای شهر اریها هم اولین هم آخرین پسرش رو از دست داد. او راه ایمان رو ترک کرد. این اعلان خطری بود. متاسفانه فوت شدن دو پسرش نبوتی بود از افتضاح برای تمام قوم اسرائیل که خیلی بزرگتری که در حال انجام شدن بود. چرا؟ چون که منجی و خدایشون رو ترک کردند و به دنبال اولویت های دیگری رفتند. کلام خدا از طریق اشعیا نبی میگوید در باب 66، خداوند این را میفرماید: اما این است آن که بر وی نظر خواهم کرد، آن که فروتان است و روح توبه کار داره و از کلام من می لرزه. آیا من و شما از نوع اشخاصی هستیم که به کلام خدا احترام می گذاریم و حتی از عظمت آن می لرزیم؟ شهر اریها بدون دیوارها نشانه ای بود که به قوم اسرائیل و تمام ملت ها در آن منطقه اعلان می کرد: این قلمرو زیر سلطنت یهوه خداوند لشکرهاست. این سرزمین و ملت و مردم ملک خدای یعقوب هست. بنابراین قدوس و به خداوند تقدیس شده هستند. اریها نوبت سرزمین اسرائیل بود و عدم وجود دیوارها همیشه نشانه‌ای بود که تمام آن سرزمین وقف خدا بوده. هنگامی که من نوجوان بودم، نشانه حضور روح القدس در من اشک ریختن بوده. این نوع اشک ها برای من شیرین بودن. آنها به دلیل ترس و غم نبودن، بلکه وقتی نزدیکی خدا رو احساس می کردم اشک‌ها از چشم من جاری می شوند. متاسفانه در همین زمان من بوتی در زندگیم داشتم و این بوت موزیکی راک بود. روز صعود مسیح بود و من در جلسه کلیسا شرکت کردم. در آخرین قسمت جلسه روح القدس با من صحبت کرد و ناگهان متوجه شدم که من واقعا گناهکار هستم و نباید به یک کنسرت راک در هفته بعد بروم و نباید این نوع موسیقی رو بیشتر گوش کنم. خدا حتی از متن یکی از این سرودها دنیایی پیامی رو برای من آورد که میگوید: No more tears. معنای این جمله برای من این بود: اگر در این راه پرستش ارتباط جنسی و جلال دادن تاریکی و دیوها رو که از طریق گوش دادن این موزیکی انجام می دادم توبه نمی کردم، در نهایت به جای می رسیدم که این ارث یعنی روح خدا که ارزش بی همتایی برای من داشت رو از دست می دادم. گفتم که نشانه حضور روح در تجربه من ریختن اشک ها بود. آن لحظه فهمیدم که اگر همین راه بد رو ادامه می دادم، به تدریج این هدیه یعنی رابطه شیرین حضور خدا بیشتر نخواهم داشت. کلام خدا در اول تسالونیکان 5 میگوید آتش روح رو خاموش مکنید، و افسیون میگه و روح رو غمگین مسازید. میدانستم که من در خطر این عمل بودم و این فکر قلب من رو شکست بود. توبه کردم و تمام موزیگی ناشایسته خود رو در دریاچه مزرعه خانواده ام ریختم. نمیگویم که هر سرودی که مسیحی نیست بده، میگویم که من میدانستم که آن وقت روح القدس با من صحبت میکرد و تصمیمی پیش روی من بوده کدوم را انتخاب کنم. شما تقدیم شده به خدا هستید. ارتباط عهدی که شما با خدا دارید ارزش بی نهایت داره. از طریق معجزه دیوارهای تک تک ما رو شکست، خدا شکست، و به جای این دیوارها شریر، خدا در حال بنای خونه روحانی از ما می باشه و سنگ زاویه این بنا خود عیسی مسیح است. پس از هر بت پرستی توبه کنید. از هر اولویتی که جای جلوتر از منجی و خداوندمون رو داره توبه کنیم و مجدد به راه ایمان و محبت عمیقی برای دامارمون برگردیم. آمین.